أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این تنبیه استصحاب بود که آیا یقین و شکی که در استصحاب معتبر است، ولو یقین و شک، بالاخره ما عرض کردیم در ذات استصحاب و رکن یعنی استصحاب نباشند، اما بالاخره وجود یقین و شک گفتیم در استصحاب معتبره. حالا سوال این بود آیا یقین و شک حتما باید فعلی باشند، یعنی تحقق پیدا کرده باشند خارجند، یا نه یقین و شک تقدیری و فرضی هم کافی است؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا یه جاییه که اگر التفات پیدا می کرد بعد از یقین شک براش حاصل می شد، البته ای چون التفات پیدا نکرده پس شکم بالفعل و خارجم براش حاصل نشده، اما اگر التفات می کرد و غافل نمی بود براش شک حاصل می شد. اصطلاحاً به این شک میگیم شک تقدیری، یعنی مقدر معلق بر التفاته، ولی چون التفات نبوده شکم نبوده. این محل کلام ما بود. ما مطالب نسبتاً خوبی رو از فرمایشات حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله عرض کردیم. امروز ادله دو قول رو میخواییم اشاره کنیم، هم ادله قائلان به اهمیت و هم اخصیت. اما کسانی که میگوین اینو، من این بحث رو از کتاب المغنی فی الاصول حضرت آیت الله وحید که تقریر درسشون نوشته شده، جلد اول که بحث استصحابه، صفحه 127 نقل میکنم. البته ایشان این تنبیه اولین تنبیهشون هست. دقت کنید. اما کسانی که قائلن یقین و شک اعم از فعلی و تقدیریه، لذا در اون مثالی که قبلا گفتیم و دوباره هم متعرض خواهیم شد ان شاء الله تعالی، در اون مثال هم میبینید که شک شک تقدیریه، اما حالا باید بحث کنیم استصحاب جاری هست یا نیست. دلیل اول که اقامه میکنن برای اعم، ایشان میفرماین ما میدونیم که یقین و شک خودشون موضوع نیستن، بلکه یقین و شک طریقی هستن برای رسیدن به یک موضوعی. موضوع چیه؟ موضوع ثبوت الشیئه، یعنی یه شیئی در عالم واقع ثابت باشه، شیئی در عالم واقع وجود داشته باشه. پس اگرم میگیم در استصحاب یقین و شک معتبره، این به اعتبار اینه که یقین و شک طریقن و اون چه مهمه وجود واقعی است، ثبوت واقعی است، نه اینکه یقین و شک موضوعیت داشته باشن. خب استصحاب ما گفتیم یعنی ابقاء ما کان، ابقاء ما کان یعنی ابقاء ما ثبت. ابقاء کانه اینجا کانه تامه است دیگه، یعنی امکان ابقاء آنچه که در عالم واقع ثابت است و وجود دارد، سوا اون که من به اون چه که در عالم واقع وجود دارد یقین یا شک نسبت به او داشته باشم یا نداشته باشم. در این جهت فرقی نمیکنه. بعد میفرمایند خب پس اگر در عالم واقع وجود داشت کافیه، و این معناش اینه که پس شک و یقین در استصحاب شامل شک و یقین تقدیری هم میشه. تقدیری یعنی چی؟ یعنی من علم و التفات نداشتم، برای من شک حاصل نشد چون التفاتی نداشتم، اما در عالم واقع که بوده و مدار و مدار و ملاک و مدار و ملاک در استصحاب ابقاء و ما کانه کانه امه، چه من بهش یقین داشته باشم شک درش داشته باشم بالفعل و چه نداشته باشم. این حاصل دلیل اول جناب آقای صائمی برای قائلین به این که یقین و شک در استصحاب اعم از یقین و شک فعلی و یقین و شک تقدیری است. روشن آقای حسینی؟ خب از این این دلیل حضرت آیت الله وحید جواب میدن. پاسخ ایشون اینه که قبول داریم بله کار یقین ذات یقین کشفه، اصلا یقین کاشفیت دارد به یک امر واقعی. ما میگیم یقین به تعبیر حقیر یقین از صفات ذات الاضافه است، یعنی همیشه یقین به یک شیء محل کلامه. ولی ما هم قبول داریم که اون شیء ملاک خود وجود واقعی اون شیء مهم اونه. ما هم اگر میگیم یقین پیدا کردم، گاهی یقین پیدا میکنم گاهی شک دارم گاهی ظن برام حاصل میشه، پس ملاک خود اون شیئه که یقین میشه طریق به اون شیء. حرف اول شما رو ما هم میپذیریم، این مقدمه اول دلیل رو. اما به تعبیر ایشان اون چه که مهمه و ما از خصوصیت حکم استفاده می کنیم اینه که خود عنوان یقین موضوعیت دارد. چرا؟ چون حکم ما در اینجا چیه آقایان؟ ابقاء ماکانه، ابقاء ماکان. پس باید یک چیزی وجود داشته باشه و من بخوام این رو چکار کنم؟ ابقاء کنم. خب اگر من بخوام ابقاء کنم باید توجه داشته باشم که یک چیزی بوده الان نمیدونم هست یا نیست، بگم حتما انشالله هست. اصلا ابقاء فرضش جاییه که شک بالفعل و خارجن برای من حاصل بشه. ایشون تنظیر میکنن به بحث شهادت، میگن در بحث شهادت گاهی لسان دلیل مثلا این گونه است: اذا علمت فشهد. خب از شما سوال میکنم آیا این علمتی در اینجا کسی میگه که علم طریق به واقع است، پس اگر در واقع هم من بدانم که دزدی کرده ولی ندیده باشم میتونم برم تو محکمه شهادت بدم؟ بله آقایون؟ خیر. پس اینجا معلوم میشه از حکمی که بار شده بر علم که اون حکم جواز شهادته، پس معلوم میشه علم موضوعیت داره، علم طریقیت نداره. شاهدش اینه که اگر علم طریقیت داشت و مهم ثبوت واقعی شی بود و من از هر جا یقین کردم به ثبوت واقعی شی، خب پس باید بتونم برم شهادت بدم، در حالی که میگن نه خیر. پس معلوم میشه از اون حکمی که معلق بر یقین یا شک بر این دو صفته، معلوم میشه که گاهی تحقق خارجی این علم و شک، این یقین و شک معتبر است. و ما نحن فی من هذا القبیل. این که میگن ابقاء کن ما کان را، ما کانه یعنی اون شیئی که قبلا بهش یقین داشتم و الان درش چی دارم؟ شک دارم. خب میگن ابقائش کن. خب اگر واقعا ملاک وجود واقعیه، ابقاء من چه تأثیری داره؟ خودش هست دیگه، نیاز به ابقاء من نداره. پس اگر میگن ابقا اشکل، به اعتبار اینه که میگن آها حالا که یقین داشتی شکم خارجن و بالفعل برات درست شد، به این شک اعتنا نکن، بگو انشالله کماکان اون چه سابقا بود و یقین داشتم لاحقنم هست. پس جناب آقای جهانفر دلیل اول برای قائلان به این که یقین و شک در استصحاب اعم از فعلی و تقدیری است بیان شد و پاسخ این دلیل هم داده شد. دلیل دوم میگن ما بریم سراغ روایت های استصحاب، ادلش یکی از مهمترین ادلش روایات بود دیگه.
دلیل اول پس در دلیل اول جناب آقای شکر مودن که وحی برمودن که خود یقین هم دخالت داره.
بله
اون بستشه گفت یقین دخالت نداره.
بله ایشون میگن یقین دخالت داره، مثل بحث اذا علم تفشعت. چطور در جواز شهادت علم و یقین دخالت داره؟ در ما نحن فی هم همینطور ابقاء و ما کان علم و یقین دخالت داره. و علم و یقین یعنی چه؟ کدوم علم و یقین؟ یعنی علم و یقینی که باشن دیگه،
فعلی.
احسن، باشن یعنی چی؟ یعنی وجود گرفته باشن. وجود گرفته باشن یعنی چی؟ یعنی به فعلیت رسیده باشن.
این حرف شیخ اعظم که فقط شک و
بله.
خب
علم علم ذاتش طریقیته، اما در ما نحن فی با توجه به خصوصیت حکمی که بر این علم بار می شود می فهمیم که اینجا علم چیه؟ موضوعیت داره. اینو می خوام بگم. خب دلیل دوم برای قائلان به اعم، یعنی کسانی که میگن یقین و شک معتبره در استصحاب، اعم از یقین و شک فعلی و تقدیری و فرضی است. دلیل دومشون میگن ما بریم به روایات استصحاب مراجعه کنیم. در روایات استصحاب ما دو فراز رو میبینیم. فراز اول لا تنقض الیقین به شک، فراز دوم ولکن انقضه به یقین آخر. اینه دیگه توی ادله استصحاب تردید دارید آقای یعقوبی؟ نه دیگه، بیایید اینجا دیگه. خب پس یه فرازش لا تنقض الیقین به شک، فراز دومش ولکن انقضه به یقین آخره. خب از این لکن انقضه یا تنقضه به یقین آخر ما چی برداشت میکنیم؟ ایشان میفرمایند که برداشت میکنیم که یقین با یقین نقض میشود و یقین با غیر یقین نقض بگید نمی شود. او حالا نقض یقین با غیر یقین، نه با یقین، نقض یقین با غیر یقین، ایشون می فرماید مستدل دو فرد داره، دو مصداق داره. مصداق اولش اونجاییه که آدم بالفعل شک داره، پس اگر بخواد اعتنا کنه میشه نقض یقین به غیر یقین، شک فعلی. فرد دومش هم شک تقدیریه، بازم اگر با شک تقدیری نقض کنی میشه نقض یقین به غیر یقین. پس غیر یقین اعم است از شک فعلی و حتی شک تقدیری. از شما سوال میکنم، به شک تقدیری غیر یقین نمیگن؟
چرا؟
به شک فعلی هم غیر یقین میگن. میگن حق نداری یقین رو با غیر یقین نقض کنی. خب غیر یقین اهم از شک فعلی و شک تقدیریه، پس میگن یقین را با شک تقدیری هم نقض نکن، یعنی استصحاب رو جاری بکن. پس از این نقض یقین به غیر یقین ما استفاده کردیم این نکته رو که عدم الیقین اعم است از شک بالفعل و شک تقدیری. خب در مقام جواب حضرت آیت الله وحید در همین جلد صفحه 329 می فرماین ما اولا باید ببینیم از این دو فقره چی میفهمیم. خب لا تنقض الیقین بشک یک حکم شرعی تعبدیه دیگه، یعنی شارع میگه هر وقت شک داشتی یقینت رو دست شما درد نکنه، یقینت رو با این شک نقض بگیر نکن. پس لا تنقض الیقین بشک میشه امر شرعی، عقلی نیست. چرا عقلی نیست؟ چون گاهی ممکنه که آدم یقین رو به شک نقض نقض بکنه. عدم جواز نقض یقین به شک، این عدم جوازش عدم جواز عقلی نیست، بلکه عدم جواز شرعیه. چرا؟ چون عقلا میتونه آدم یقین رو با شک نقض کنه، یقین رو بذاره کنار بچسبه به شک، نمیشه؟ عقلا که میشه که بله دیگه، مراد همینه دیگه. ما میخوام بگیم تعبد شرعیه، یعنی شارع میگن یقین رو به وسیله شک نقض نکن. خیلی از وقتا هست که یقین اصلا خود به خود به وسیله شک نقض
میشود.
اگر شک برگرده به همون ذات یعقوب، نه اون یقین سابق شک لاحق، یعنی در مرحله لاحقن. شما میدونم میخواید بگید اگه شک دارم دیگه یقین ندارم، نه او یقین یقین سابقه، شک شک لاحقه، به اعتبار اختلاف در زمان مانعی نداره که با هم قابل جمع هم باشد، نقضم نشه یقین. برگردیم، پس ایشان میفرماین، یعنی دلیل دوم میفرماید لا تنقض الیقین بشک یک حکم شرعی تعبدی است. بعد ایشون میفرمایند که خب اما نقض یقین به یقینی که در نقطه مقابل او شکل گرفته، نقض یقین به یقین مخالف، ایشون میگن این که بحث عقلیه، این یک حکم شرعی نیست. خب به تعبیر ایشون قضیه عقلی جایی اثر برش بار میشه که عقل حکم بکنه، اگر عقل حکمی نداشته باشه خب اثری هم بار بگید نمیشه. حالا بیایم توی مانحنفی، ایشان میفرمایند که اگر استصحاب حکم عقلی بود و از اون قضعه به یقین آخر ما استفاده میکردیم استصحاب رو، که یعنی فقط جایی که یقین دیگر بیاد نقض کن یقین اول رو، اگر یقین دیگر نیامد و شک آمد یقین قبلی رو نقض نکن. اینو ما اگر از دلیل عقلی فهمیدیم که ایشان میفرماین بله این سخنی که شما میگید حرفی بود براش، ولی یعنی چی حرفی بود؟ یعنی شما یقین رو به غیر یقین نقض نکن. عقل میگه یقین رو با یقین نقض کن. از این چی میفهمیم آیه محمدی؟ پس یقین رو با غیر یقین نقض نکن. غیر یقین یعنی چی؟ یعنی شک، باز دوباره شک تقدیری و غیر تقدیری. اما مستدل میگه که ما میخواییم بگیم که در اینجا اون قزل لا تنقض الیقین بشک یک حکم تعبدی شرعیه نه عقلی، روشنه؟ خب اگر حکم تعبدی شرعی باشه موضوعش لا تنقض الیقین به غیر الیقین نیست، موضوعش عدم نقض یقین به شکه. اگر موضوعش لا تنقض الیقین به الیقین می بود خب همین یقینی که خارجن باشه، اما موضوعش عدم نقض یقین به شکه. خب عدم نقض یقین به شک اگر بود چه میخواد شکش؟ تقدیری باشه. چه میخواد شکش؟ فعلی باشه. این فعلا استدلال مستدل. خب ایشان پس در مقام استدلال مستدل گفتیم وجه دوم معلوم شد، و در ما نحنفی ما میخواییم مناقشه‌ای که بکنیم، مناقشه اینه که پس استصحاب حکم عقلی نیست، استصحاب حکم شرعیه. من این آخر شو یک بد تعبیر کردم، و حالا که تعبد شرعیه، در تعبد شرعی در تعبد شرعی فعلیت لحاظ شده است. خب پس این شد یک جواب برای دلیل دوم آقایان عبارت ایشون هم اینه و جوابه اولا انه لابد من ملاحظت هاتین الفقرتین، این دو فقره رو باید لحاظ کنیم و معرفت حکم شرعی از این دو فقره از غیر حکم شرعی، متوجه میشید؟ بعد ایشون میگن لا تنقض الیقین بالشک حکم شرعی تعبدی است و اگر حکم شرعی تعبدی شد و بحث تعبد اومد تو کار پس معلوم میشه که فقط شک بالفعله. این یه جواب از دلیل دوم قائلان به اعم. جواب دومی هم که ایشون میدن، میگن ما نگاه کنیم در لسان دلیل شرع این آمده بود لا تنقض الیقین بالشک ولکن انقضه بیقین آخر. ایشون میفرماید کجا گفته نقض یقین به غیر یقین؟ که بعد شما بگید غیر یقین اعم از شک تقدیری است و یا شک فعلی، چون استدلال بر اساس این بود دیگه، میگفت نقض یقین به غیر یقین گفته نکن، غیر یقین همچنان که شک فعلی رو شامل میشود شک تقدیری رو هم شامل میشود. ایشون میخواد در مقام جواب همون پایه دلیل دوم رو بزنه. دلیل دوم میگه چی؟ میگه گفته نقض نکن یقین رو با غیر یقین، نه یقین رو مستدل، یقین رو با غیر یقین نقض نکن. خب غیر یقین هم که 10 بار گفتیم اما از شک فعلی و شک تقدیریست. ایشون جواب میدن میگن نه خیر، کجای استدلال گفته که و دلیل گفته که یقین رو با غیر یقین نقض نکن، گفته یقین رو با یقین نقض بکن ولیکن انقضه به یقین آخر. پس در نقض کردن گفته یقین رو با یقین نقض کن، اما در نقض نکردن که نگفته یقین را با غیر یقین نقض نکن، بلکه گفته یقین رو با چی نقض نکن؟ با شک. اگر گفته یقین رو با شک نقض نکن که مدار بر همین تعبیر شرع هم هست، باز اگر شک گفت دیگه شک شامل شک تقدیری شدنش اول کلام است. پس نتیجه گرفتیم که تا حالا 2 تا دلیل برای اعم بودن یقین و شک نسبت به یقین و شک فعلی و تقدیری عرض شد و از هر 2 جواب داده شد. بفرمایید.
از من حضورتون من احساس بکنم و طلبه‌ای به اون مستدل اینطور میگن که شما تفسیری از روایت کردی که به مالای عرض صاحب هست، چطور خاطری که در روایت اومده که لا تنقض یقینه به شک، ما این عبارت رو اگر تعبدی بگیریم یعنی 2 جور میشه این عبارت رو ترس کرد، یا این قانون تعبدی یا قانون اهلیه. اگر تعبدی بگیریم ما باید اصطلاحاً اکتفا بکنیم به همین الفاظی که حضرت فرمودن و نمیتونیم این لفظ رو تغییر بدیم. حضرت چی فرمودن؟ فقط فرمودن شک. خب این شک فعلیه، شما نباید بیاید اینو دخل تصرف بکنید، این مراد از شک یعنی غیر یقین،
که بعد غیر یقین هم شامل شک فعلی شود و هم شامل شک تقدیری شود. درست احسنت، به نظرم حقیرم شاید همین رو عرض کردم. عرض کردیم شک، حالا بعد میگیم هر چیزی ظهور در هر چیزی، هر اسمی عنوانی ظهور در چی داره؟ در فعلیت، که حالا الان تو ادله قائلانه به اختصاص میاد این. خب ما تا حالا پس این 2 تا دلیل رو برای اعمیت گفتیم و رد کردیم، پاسخ دادیم. اما ایشان میفرماین در صفحه 330 قول دوم که مرحوم شیخ، مرحوم آخون و جمعی قائل بهش شدن اینه که یقین و شک حتما باید یقین و شک فعلی باشه نه یقین و شک تقدیری. دلیل اول ایشان میفرماین همین که قبلا هم گفتم الفاظ وضع شدن برای معانی بالفعل، روشنه؟ یعنی چی؟ یعنی الفاظ، اگر ما مثلا میگیم آب خوردن آب در ماه مبارک رمضان روزه را باطل میکند، خوردن خودش میشه لفظ، نوشیدن. خب نوشیدن یعنی نوشیدن فرضی یا نوشیدن خارجی؟ خارجی. آب یعنی آب فرضی و تقدیری رو من بخورم و بنوشم، یا آب خارجی رو بنوشم، آبی که در عالم خارج است. پس الفاظ الا اون الفاظی که داله بر مفاهیمن، اونا کاری نداریم. اگه میدانیم که الان مفهوم لفظ میخواد گفته بشه، اونجا دیگه ظهور در چی داره آقایان؟ معنا. ولی نه، الفاظ لو خلیت و انفسها ظهور دارن در معانی که به فعلیت رسیده. خب یک. دو، پس اگر جایی به فعلیت نرسیده باشه و لفظ رو ما استعمال کنیم، استعمال لفظ در غیر معنای موضوع اون لعه میشه استعمال چی آقایان؟ مجازی. روشن آقای محمدی؟ اینم دو. سه، خب مشتق به تعبیر ایشان قبلا خوندیم استعمال مشتق بر من قضا عنه المبدأ، ایشون میگن استعمال چیه؟ مجازیه، چون حقیقت است فقط در خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال. روشنه؟ خب اینم سه. چهار، ایشون میگن اگر ما میگیم انسان، خب یه انسان وضع شده برای وجود فعلی انسان، اگر برای انسان مفهومی بخواد استعمال بشود، این میشه استعمال چی؟ مجازی. روشنه؟ ادعا فعلا اینه. خب ایشون میفهمن تمام احکام هم همین جوریه. لا تشرب الخمر، خمر فعلی مراده یا خمر فرضی؟ بله خمر فعلی مراده دیگه، نمیدونم. و الاخر ایشون هم میگن ما به نگاه کنیم تو دلیل استصحابم آمده یقین و شک. خب یقین و شک هم طبق این قاعده ظهور پیدا میکنن در یقین و شک فعلی.
یه اصطلاح دیگه که لا تشربن خم به کار میبرن، میگن که اینا غذا به نحو غذای حقیقیه هست.
بله،
بعد غذای حقیقیه
فرض وجود موضوع شده. این مال مرحله جعلشه، یعنی وقتی که شارع میخواد جعل کنه، میگه هر وقتی که خمری خمری وجود گرفت، شربش حرام است. این وجودش منظورش وجود تقدیریه؟ نه، وجود بالفعل و خارجی است. خب حالا دنباله استدلال ایشون میگن و به عبارت اخرى ان الالفاظ الموضوعه للعناوین تهمل على الوجود الفعلی فان الوجود التقديري ليس وجودا للشيء بل وجوده هو الوجود التحقيقي، وجود محقق، وجود بالفعل، وجود در خارج، ما شئت فعبر. بنابراین در این ادله هم دو تا لفظ داریم، یکی یقینه یکی شک، و این دو هم پس ظهور پیدا میکنن در یقین و شک فعلی. این دلیل اول. دلیل دوم، ایشان میفرمایند احکامی که بر موضوع بار می شوند دو قسمه. قسم اول، از حرفای قبلی هم این به دست می اومد، قسم اول احکامی هم که رفتن روی موضوع، اما موضوع طبیعت من حیث و هیه. روشنه؟ احسن تو عرض می کنیم. پس طبیعت من حیث و هیه یرحمکم الله، میگیم الانسان نوعون، منظور انسان خارجیه که نوعه، یا مفهوم انسانه که نوعه، مفهوم انسان. پس تارتن حکم رفته روی موضوع، اما موضوع طبیعت من حیث و هیه. خب اگر اینه، پس مثل الانسان و نوعون و الی آخر. اما گاهی مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که موضوع طبیعت من حیث و هیه نباشه، بلکه موضوع چی باشه؟ طبیعت باشه، اما طبیعتی که در ضمن فرد محقق شده. اگر اینه، ما باید احکام رو لحاظ کنیم به قول ایشون، ببینیم کدوم دسته از موضوعات برای این حکم درسته. آیا موضوع از باب طبیعت من حیث هیه یا موضوع از باب تحقق خارجی و فعلی؟ روشن آقای حسینی؟ خب ایشون میفرمایند که در ما نحن فی آیا موضوع ما چیه؟ یقین است و شک. آیا یقین اینجا یقین مفهومی عنوانیه؟ مفهوم یقین که معنا نداره نقض کردن و نقض نکردنش، نقض بکن یا نکن مفهوم یقین رو، نه، اون چه که نقض کردن حکم گفتیم از روی احکام باید بفهمیم که اینجا موضوع طبیعت یا موضوع امر خارجیه. حکم ما چیه؟ نقض کردن و نقض نکردن. نقض کردن و نقض نکردن مال یقین فعلیه، نه یقینی که مفهومی باشه و طبیعت من حیث و هی باشه. پس دلیل دوم جان
یقین و شکی که در عهد شده به نحو همین مصادیق خارجی احسن شایع صنایعی که
بله همون که گفتن حمل شایع صنایعی است، نه حمل اولی ذاتی مفهومی در الانسان و نوعون. حمل ما حمل اولی ذاتیه، چون نوع رو حمل میکنیم بر انسان.
چه جوابی
هست
برای مستشکل؟
چرا؟
مستشکل داره میگه اگه فرد در اون حالت میبود اما حالت شایع صنایعی بهش رخ میداد
خب نبوده دیگه، خب نبوده در اون حالت.
اصلا این جواب برای اون مناسب نیست.
خب نه شرط تقدیر نمیگیره، میتونه اون تحقق خارجی باشه، یعنی رو مصداق باشه، اما مصداقش یک مصداق تقدیری باشه. مشکل سخته.
خب چجوری میشه مصداق باشه اما مصداق تقدیری؟
شما مصداق همون فرضی مثالی که به شک تقدیری میزنی همش رو مصداقه، مفهوم که نیست،
مستاق
اما مستاقش
تقدیر. ما میگیم لا تنقض الیقین به شک، ما میگیم نقض، نقض کردن یقین به شک و نقض نکردن محل کلام دیگه. خب نقض کردن و نقض نکردن گفتیم دیگه، گفتیم حکمه که به ما میفهمونه موضوع آیا طبیعت من حیثیه یا طبیعت خارجیه. ما میگیم حکم ما نحن فی چیه؟ نقض، نقض و عدم نقض. خب نقض و عدم نقض مال کجاست؟ ایشون تعبیرشون اینه، نگاه کنید، میفرمایند که والقسم الاخر احکام تقتضی مناسبت الحکم والموضوع ان یکون الموضوع هو الموجود، نه موضوع طبیعت به ماهیه، کما اذا قیل اعتنی بالماء. ایشون مثال واضحش رو زدن، اگه یک کسی به پسرش بگه بابا برام آب بیار، آب مفهومی رو باید بیاره یا آب خارجی رو؟ آب خارجی پر واضحه. فانه لا معنا لان يراد طبيعي الماء فلا بد اذن من ملاحظه الاحكام حتى يعين الموضوع، تا ای که موضوع هم معلوم بشه چیه. ول حکم في ما نحن فيه هو عدم النقض لا تنقض، فموضوع الحكم ای حکم لا تنقض عدم جواز نقض لا يعقل ان يكون اليقين من حيث انه طبيعه اليقين. چرا؟ چون مفهوم یقین که نقض پذیر نیست، مفهوم که نقض و عدم نقض درش معنا نداره. و کذا مفهوم الشک غیر قابل للحكم علی بعدم النقض، شکرم نمیشه بهش بگیم عدم النقض. و ما یقبل الحکم علی به عدم النقض هو الیقین الموجود لل یقین و مفروض الوجود و کذا فی الشک. اتفاقا حضرت آیت الله وحید میفرمایند این دلیل وجه قوی و غیر قابل للمناقشه. حالا مناقشه رو بفرمایید. جان متوجه
الان میگه یقین و شک تقدیری به معنی مفهوم که نیست، مفهوم یقین و شک تقدیری یک چیزه، مفهوم یک چیزه.
احسن بفرمایید.
خب میگم اصلا وقتی میگی تقدیری
اون یقین و شکی که محل کلام ماست، بازم اون نقضی که محل کلام ماست نقض چیه آقایان؟ خارجی است. یعنی ما میخواییم به شک اعتنا نکنیم، اما شک گاهی شک فعلی است، گاهی شک تقدیری است. پس ما به همون کلمه نقض و عدم نقض کار داریم و نقض و عدم نقض نقض خارجی است، اما نقض خارجی برای یقین تارتن با شک فعلی و اخرا با شک تقدیری حاصل می شود. لذا فرمایش شما دو بزرگوار و عرض حقیر اینه، در اینجا درسته که یقین الفاظ نمیدونم برای خارجند و چنین و او مقدمات قبول میکنیم، بعدم از حکم باید استفاده کنیم که آیا موضوعش طبیعته یا موضوعش خارجه، اینم قبول داریم. و بعد شما میگید حکم ما چیه؟ نقض و عدم نقض است، اینم ما قبول داریم. اما عرض میکنیم نقض و عدم نقض هم به یقین و شک فعلی معنا دارد، هم به شک تقدیری. الان که بعد از نماز من شک دارم، خب میگم قبل از نماز اگر شک تقدیری فرض میکردیم شکی میبود، اون یقین رو باید چکار میکرد؟ نقض نمیکرد. نه، وقتی که نباید نقض کنیم، باید نقض نمیکرد. خب او یقین خودش یقینه بالفعل است، شکم شک درسته که تقدیریه، اما به اعتبار عالم خارج. من میخوام بگم که میدونید چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم که نقض حسابش از حساب یقین و شک جداست. نقض نقض بالفعل خارجی است، ما هم قبول داریم، اما لازم نیست الزاماً مراد از شکش حتما شک فعلی باشد، شک تقدیری هم میتونه باشه. لذا حضرت آیت الله وحید میفرماین هذا الوجه قوی و غیر قابل للمناقشه. ما به تبع شما دو بزرگوار در اینجا فی النفس شیئون داریم. بله، ایشون یه استدراک میکنن، میگن نعم لابد من التوجه الى ان اليقین و الشک فی مرحله الجهل که مفروضا الوجود بودن، مفروض الوجود بودن. بله دیگه، در مرحله جهل همیشه علی نهج قضایای حقیقی و قانونیه جهل میشن که مفروض الوجود اخذ میشن و اینها یقین و شک فعلی نیستن. تمام قضایای شرعیه همین گونه است. اما در مرحله فعلیت مجعول، فعلیت مجعول در ما نحن فی یعنی چی؟ مجعول چیه؟ استصحاب منجز تکلیف. این استصحاب منجز تکلیف که بخواد فعلیت داشته باشد که معذر است و منجز، ایشون میفرمایند که باید یقین و شک چی باشه؟ فعلی باشد. خب این هم دلیل دوم. وقت دارید؟ دلیل سوم قول محقق نائینی است که میمونه برای فردا. انشالله فردا ما دلیل سوم رو که دلیل محقق نائینی است عرض میکنیم و بعد وارد دو مثال محل کلام میشیم. ولله الحمد.